بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب اولا انشاءالله که این شروع را به فال نیک بگیریم و انشاءالله که مثلا این بحث حدیث خانی یا حدیث شناسی توی حوزه باب بشه انشاءالله. علامه مجلسی تو مقدمه بهار الانوار میفرماید من مدتی فلسفه خوندم، کتابای کلامی خوندم، فقه و اصول چقدر خوندم، آخرش که اومدم سراغ حدیث دیدم چیزی تو کلمات اهل بیت علیهم السلام هست که در هیچ کجا یافت نمیشه و ای کاش عمر ما صرف این چیزا نکرده بودم، یعنی صرف فلسفه یا کلام یا فقه و اصول امثال اینا. مولا صدر هم که دیگه مشخص آخرای عمرش شروع کرد به نوشتن کتاب شرح اصول کافی و تقریبا 5-6 جلد کتاب بسیار ارزشمندی به عنوان شرح اصول کافی نوشت. پدر علامه مجلسی یعنی مولا محمد تقی مجلسی که مجلسی اول بهش میگند، پدر علامه مجلسی توی نجف درس میخونده و یه موقع در عالم رویا خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه میرسه و امیرالمومنین علیه السلام راهنماییش میکنه که خلاصه درس و بحثای رایج و رها کن و برو دنبال حدیث. و پدر علامه مجلسی بلند میشه میاد اصفهان و شروع میکنه به کارهای حدیثی و کتابهای ارزشمند شرح احادیث رو نوشته، مثل ملاذ الاخیار یا مثلا لوامع صاحب قرانی امثال اینجور کتاب ها. آیت الله حسنزاده آمولی تو 1001 نکته یک جا می فرماید که حالا ایشون 40 نفر رو نام میبره که از فیلسوفان بزرگ یا متکلمین بزرگ آخر عمرشون دیگه فقط روی آوردن به قرآن و حدیث. اولا این سیره علما و بزرگان بوده، خود از شما بکنم که سراغ حدیث می رفتن. این متعارف بود در قدیم و حالا دیگه متاسفانه این چیزا تو حوزه کم شده. اینجور که ما الان قرآن را می بوسیم رو چشم می گذاریم، علمای بزرگ کتاب های حدیث رو اینجوری می بوسیدن رو چشم می گذاشتن. الان من حتی دیدم آقای عالم بزرگی وقتی میخواد قرآن را به یه نفر بده اینطوری میکنه، حتی نمیبوسه یا دو دستی نمیده، احترام نمیکنه. امام خمینی اگر این فیلموشو دیدید وقتی میخواد قرآن را بگیره یا میخواد قرآن به کسی بده تمام قد بلند میشه. مثلا اون موقع فرسون رئیس جمهوری کسی میومد پلوش بلند نمیشد، اما وقتی میخواد قرآن را بگیرد یا قرآن بدهد تمام قد بلند میشود. علمای قدیم حتی کتابای حدیث رو اینجوری باش رفتار میکردن، میبوسیدن و چشم میگذاشتن. یه زمانی توی حوزه ها این خیلی عادی بود که هر روز صبح طلبا همینجور که قرآن میخونن صبح کتاب حدیثی هم همینجوری میخوندند، یعنی حدیث را این قرآن به عنوان نورانیت و تبرک و تیمون و به عنوان استفاده می خوندند. حالا نمیخوام مقایسه بکنم بین قرآن و حدیث که کدام فعلا ضرورتش بیشتره یا کمتر، ولی به هر حال همون جوری که قرآن خوندن ضرورت داره، لازمه، ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، حدیث هم همینطور. و اینم جای تأسفه، خیلی هم جای تأسفه که این وهابی ها و علمای وهابی یک نقطه امتیازشون نسبت به شیعه اینه که حدیث زیاد میخونند. من فراوان رفتم تو حوزه های این وهابی ها، تو حوزه هاشون دیدم این کتاب صحیح بخاری یا صحیح مسلم را من البدو الى الختم طلبشون پلو استاد درس میگیره، اینا کلمه به کلمه پیش استاد اینو میخونند. ببینید بسیاری از این اهل سنت عربند، عرب ها را هم تو مغنی ابن هشام میگفت که اصلا نمیتونه اشتباه تکلم بکنه، اصلا نمیتونه، زبونش نمیگرده به اشتباه حرف زدن و نوشتن و گفتن. با این حال کتابای حدیثیشون رو همشو اعراب گذاری کردند، با اینکه خودشون چیه؟ عربن. ما شیعه ها که حالا لاقل ما که تو قومیم که عرب نیستیم و عجمیم و معمولا هم اشتباه میخونیم، هنوز کتابای حدیثی ما اعراب گذاری نشده و خیلی بده، خیلی بده. همین دو سه روز پیش یه جایی بودم، یه عالم بزرگواری داشت سخنرانی میکرد، حدیث رو میخوند اشتباه میخوند، یعنی روخانی حدیث و اعرابش رو اشتباه میخونند، گاهی اشتباه ترجمه میکنند، گاهی اشتباه تفسیر میکنند. به هر حال این نقطه قوت وهابی هاست که حدیث زیاد میخونند. حالا اینم باز حالا تو پرانتز بگویم، بعدم حالا به مناسبتی و شاید توضیح بدم، صحیح بخاری و مسلمم که گفتم اسم این دو تو کتاب صحیح نیستم، به غلط متاسفانه سنی ها جا انداختن صحیح بخاری و صحیح مسلم. آقای بخاری اسم کتاب خودشو گذاشته جامع بخاری، مسلم، مسلم ابن حجاج نیشابوری اسم کتابش گذاشته جامع مسلم، و در نسخه های خطی این دوتا کتابم در هیچ کجا نیست که روش نوشته باشه صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامع بخاری، جامع. ولی حالا دیگه متاسفانه اونا زور دستشون است این کار رو میکنن، ما هم متاسفانه کار نمیکنیم، ما هم همیشه داریم میگیم صحیح بخاری، صحیح مسلم. به هر حال اینا رو برای عرض کردم که حدیث خوندن خیلی لازمه، ضرورت داره. کلام اهل بیت علیهم السلام همش نورانیته، قرآن محکم داره و متشابه داره، شما قرآن را بدون حدیث نمیتونید بفهمید. به هر حال قرآن باید با حدیث اهل بیت علیهم السلام تفسیر بشود، اما حدیث رو اگر بخونید، حدیث رو بخونید، در واقع قرآن رو هم خونده اید، چون این احادیث با توجه به قرآن صادر شده و نازل شده. علاوه بر این که احادیث همه چیز توش هست، تاریخ بخواید تو حدیثه، تفسیر بخواید، فقه و اصول بخواید، هر چی بخواید تو کلمات اهل بیت علیهم السلام وجود داره، مخصوصا اون احادیثی که حکمت های اهل بیت، که اینا دیگه خیلی بیشتر. حالا به مناسبت جلسات آینده در این باره چیزایی خواهم گفت. سال گذشته یه چند جلسه رو توی مؤسسه آیت الله سبحانی حفظه الله، اونجا تو پردیسان، من یه چند جلسه رو راجع به کلیاتی درباره حدیث عرض کردم و یک خطبه ایرم از امیرالمومنین علیه السلام شروع کردیم که تمامم نشد، ولی یه چند جلسه خوندیم. حالا امسال فکرم یک حدیثی رو از بهارالانوار شروع بکنیم، هم با این کتاب یه مقدار آشنا بشیم و هم با این حدیث که موضوع این حدیث هم درس خوندنه، یعنی نقاط مورد نیاز و ضرورت ما توی این حدیث خیلی زیاده. در ضمن خوندن این حدیث هم حالا مطالبی رو به صورت کلی درباره تاریخ حدیث یا فقه حدیث یا نقد حدیث انشاءالله خواهم گفت. تاریخ حدیث و یکی فقه الحدیث و یکی هم نقد الحدیث. این اصطلاح نقد الحدیث اولین بار توسط شیخ صدوق به کار رفته. شیخ صدوق توی یکی از کتاباش نقد الحدیث فرموده. خب اما حالا این حدیث که از بهارالانواره، شنیدید که بهارالانوار ما پا بکنیم تو کفش بزرگان. علامه طباطبایی رضوان الله علیه 10 سال بهارالانوار درس میداده. 10 سال بهارالانوار درس میداد. آیت الله انصاری شیرازی هم رحمت الله علیه، ایشون هم 10 سال بهارالانوار درس میداد. توی اون 10 سالی که علامه طباطبایی بهارالانوار درس داد، یک بار نشد که یه حدیثی را بگوید ضعیفه یا نادرسته. همین آیت الله انصاری شیرازی ها، ایشون میفرمود که ما میرفتیم درس علامه طباطبایی، پیش مطالعه میکردیم، بعضی وقتا یه حدیث رو که مطالعه میکردیم پیش خودمون میگفتیم دیگه این حدیث قطعا جعلیه و درست نیست. میرفتیم درس علامه طباطبایی، علامه وقتی حدیث رو معنا میکرد به قدری زیبا معنا میکرد که بعد از درس همون حدیث رو میگفتیم اگر سندم نداشته باشه قوت مضمونش دلیل بر درستیشه. از قدیم گفتن که فهم کلمات بزرگان هنره، رد حرف دیگران هنر نیست. یعنی هنری نیست که هی هر حدیثی بگیم این جلیه این نادرسته این ردش کنیم. هنر اینه که حدیث آدم خوب بفهمه، اگرم نفهمیدیم بگیم ما نمیفهمیم نمیدونیم یعنی چی. خود اهل بیت علیهم السلام میفرمیدن ردوا علمه الینا، یعنی شما رد نکنید حدیثا، بگید ما نمیفهمیم، خودشون بهتر میدانند. ردوا علمه الینا، بگید خودشون بهتر میدونن. بهارالانوار حقیقتاً کتاب حدیثی بسیار بسیار معتبر، دقیق و مهم. علامه مجلسی هم واقعا آدم بزرگی بوده که این کارو انجام داد. یا آدمی که در نظر بگیرید، یا آدمی که امام جمعه اصفهان بوده، شیخ الاسلام دولت صفویه بوده، حاکم شرع و قاضی بوده، استاد حوزه اصفهان بود، میگن بیش از 1000 تا شاگرد پای درسش می نشست. شاگردایی که خیلی هاشون مجتهد بودند، مثل سید نعمت الله جزایری، مثل مولا صالح مازندرانی، مثل دختر علامه مجلسی، اینا مجتهد بودند و پای درس علامه مجلسی بودند. 1000 تا آدمی اینجوری پای درسشون بود، حالا پایین تر و بالاتر. آدمی که استاد و حوزه از کارای اجتماعی میکنه، قاضی، امام جمعه، رهبر مملکت فلانه، این همه کتاب هم بنویسه و واقعا هم دقیق نوشته ها، یعنی واقعا با دقت. حالا مثلا میخونیم، حالا میبینی که چقدر علامه مجلسی دقیق بوده، به طوری که اینا اون موقع من عرض کردم اگر یک حدیثی رو دیدید بهارالانوار از یک کتاب دیگر نقل کرد، بعد شما رفتید اون کتاب رو دیدید یه جور دیگه است. بهار از اون کتاب نقل کرده با اون کتاب جور دیگه است. حق تقدم با بهاره، یعنی علامه مجلسی اینقدر دقیق بود که از خود اون منبع اصلی که اون روایت نقل کرده باز دقیق تره. و علتش هم اون موقع گفتم، دلیلشو گفتم که چرا اینجوریه. بهار الانوار را افراد مختلفی حاشیه زدن، پاورقی زدند. یکی هم علامه طباطبایی، مثلا آیت الله مصباح چند جلد بهار الانوار رو پاورقی زده. آقای مثلا یحیی عابدی که الان تهرانه، زنجانی، مثلا ایشون خیلی پاورقی زده. یا آقای دوریاب، اینا مثلا خیلی به بهار الانوار حاشیه زدن، پاورقی زدن. ولی دقیق ترین پاورقی ها مال علامه طباطبایی که تقریبا 7 جلد بهارو علامه طباطبایی پاورقی زد. اینو به خاطر اهمیت این مسئله تکرار میکنم. یه آقایی که الان تو آمریکاست و دیگه خلاصه خیلی سخنرانی و مقاله و کتابای خیلی ناجوری هم می نویسد، این بنده خدا یه وقت یه مقاله نوشت درباره این پاورقی های علامه طباطبایی و گفت که بین علامه طباطبایی اینقدر بنا کرد به بهار الانوار رو نقد بکنه که بعدم جلوش گرفتند و نگذاشتن ادامه بده. علامه مجلسی محدثه، علامه طباطبایی هم فیلسوفه، ولی جواب حرفای اون آقا اینست. علامه طباطبایی تو 7 جلد بهار الانوار حتی یک حدیث رو پاورقی نزده، حتی یه دونه ها. هر پاورقی که علامه طباطبایی زده به توضیحات علامه مجلسی پاورقی زده، یعنی علامه طباطبایی به این احادیث اشکال نداره دا. هیچ کجا اصلا هیچ پاورقی نزده به احادیث بهار. هر جا پاورقی زده به چیه؟ به توضیحات علامه مجلسی. و هر کجا هم پاورقی زده ها نمیخواد اشکال بکنه، اینجوری پاورقی میزنید و میگه توضیحات مجلسی درسته اما کافی نیست. چون علامه مجلسی سر شلوغ بوده، مجبور بود خیلی سریع بنویسه و رد بشه، زود گذشته. تمام اشکالات علامه طباطبایی به بهار الانوار همینه، میگه توضیحات مجلسی درست است اما کافی نیست، بیشتر باید توضیح میداد. اون بنده خدا اومده یک تهمتهایی زده سو گفته نمیدونم علامه طباطبایی چقدر احادیث رو رد کرد و فلان. ابدا اینجوری نیست. به هر حال برنامه بگذاریم بهار الانوار رو بخونید، مطالعه بکنید. خیلی واقعا دریایی است و ما ازش غافلیم. قبلا عرض کرده بودم من چند بار بهار الانوار رو من البد و الی الختم خوندم. هنوز احساس میکنم که اگر که یه وقت فرصتی بکنم، وقت پیدا بکنم، دوباره و سه باره و چهار باره بخونم خیلی برام خوبه. خلاص از بهار الانوار خیلی استفاده بکنیم. واقعا کتابه با نورانیتی است و ارزش داره و هرچی بخوایدم توی کتاب هست. بله بله. وقتی که میفرمایید ضعیفه به من که یعنی حدیث سندش نادرسته، اما نه یعنی که حدیث نادرسته، سند حدیث نادرست. یه مثالم بگم برای اینکه ببینید واقعا بهار چه کتابیه و چقدر ما از این کتاب ارزشمند غافلیم. یه مسئله فقهی عرض میکنم. ببینید الان تو رساله مراجع تقلید، خدا حفظشو کنه، نوشته شده تو نماز میت کدام صف بهترین صفه؟ آخرین صف. یعنی اگه نماز جمعه میخواید بخونید یا نمازهای دیگه میخواید بخونید، علما، سادات، پیر مردا، اینا کجا بایستن؟ برن صف اول. اما اگر نماز میت میخواید بخونید، علما و پیر مردا برن صفای آخر بایستن، جهال و عوام و فلان و فلان اینا برن صفای اول بایستن. تو حرم هم دقت بکنید وقتی علما میاند نماز میت خیلی عنایتی ندارند که برن جلو بایستند، اما عقبا بایستند. این علتش یه حدیثیه که حدیث اینه که تو نماز میت بهترین صف صف آخره، آقایون هم میرن صفه آخر بایستند. تو عروت الوثقا هم نگاه کنید این مسئله هست، تو نماز میت بهترین صف صف آخریه، تو عروه هم هست. علامه مجلسی این حدیثو که تو بهار نقل میکنه دا حدیثو اینجوری معنا میکنه دا. ببینید چقدر زیبا معنا میکنه. علامه مجلسی میفرماد یه وقت شما برای یه مرده میخواید نماز بخونید، یه مرده دارید و میخواید نماز برش بخونید، یه وقت مثلا 5 تا 10 تا مرده هست میخواد یه نماز میت برین 10 تا مرده بخونید. این اموات رو اینجوری مثل این انگشتای من اینجوری میچینند، اینطوری، این یه میت، این یکی، این یکی، این یکی. امام جماعت هم اینجا بایی میسه، درست؟ امام جماعت اینجا بایی میسه برای این مرده ها نماز بخونه. علامه مجلسی میگه بهترین صفه مرده ها صفه آخریه، نه بهترین صفه نماز گذاران. ببینی اینو که الان 4 تا مرده، این 4 تا مرده کدامشون بهتره؟ آخریه که پلو امامه. این مرده که پلو امام امامه که امام میخواد نماز برشون بخونه، این از این مرده ها بهتره. نه یعنی که مأمومین تو نماز میت بهتریش اینه که برن صف آخر. حدیث اینطوری ها، خیر و صفوف فل جنائز المؤخر، خیر و صفوف فل جنائز، نه خیر و صفوف مأمومین یا مصلین فی صلات الجنائز. میگه خود جنازه ها بهترین صفشون آخریشه که متصل به امامه. ببینید چقدر زیبا معنا کرده حدیثو. و اگر این علمای ما بهار الانوار میخوندن اینجوری فتوا نمیدادند. این حالی یه نمونه رو درس کردم و اینجوری تو بهار و الانوار خیلی هست. اصلا اگر یه کسی بهار و الانوار را به قصد ادبیات بخونه، یعنی اصلا به عنوان یه کتاب ادبیات ها بهار و الانوار بگیرید دستون، این بهار الانوار های چاپای 25 جلدی و رحلی ها، حالا اینجوری 110 جلدی، اینا هر 3-4 صفحش، اونها هر یک صفحش حتما یه نکته ادبی داره و نکته های ادبی بسیار نابی داره بهار الانوار. به هر حال اینا رو برای عرض کردم که این کتاب خیلی کتاب ارزشمندیه، خیلی کتاب خوبیست و هر چه آدم وقت صرف این کتاب بکنه ارزش داره. حالا دیگه بگذاریم از حرفای ما شروع بکنیم بعد به مناسبت رو بخواهیم بکنیم. خب اما این حدیثی که حالا میخواییم شروع کنیم این از این چاپ بهار الانوار که من دارم جلد 1 صفحه 187، بهار الانوار یه چاپی داره 25 جلدی که اونو بهش میگن چاپ کمپانی. یه تاجری بود توی تهران، این بنده خدا اومد بهار الانوار رو چاپ کرد و مجانی هم توزیع میکرد بین طلبه ها. به همین جهت اون چاپ رو بهش میگن چاپ کمپانی، از این چاپ های رحلی بزرگ 25 جلدی. اون یه چاپ بهار الانواره، یه چاپ هم اینه که 110 جلدیه که هم تو تهران چاپ شده هم توی بیروت. یه چند تا چاپ های جدیدی هم شده است که اینا هم دیگه در واقع از همین، بعضی هاشون مثلا فرض کنید که توی مثلا 30-40 جلدی چاپ کردن همون با پاورقی های آقای دوریا، خلاصه اونجا چاپ ها داره. ولی اگر این بخواستید بخرید همین یا این چاپ 110 جلدی رو بخرید که چاپ خیلی خوبیه، یا این چاپ بیروتی که با پاورقی های آقای دوریاب، این دوتا فعلا بهترین چاپ های بهار الانواره. بله اون همشون داره، همشون داره، همشون داره. بله با بهاره ها این حالا دلیلش طول میکشه بخوام عرض کنم، یعنی اصلا یه جلسه دو جلسه این وقت میگیره، ولی فعلا به صورت کلی بینی این حرف حرف من تنها هم نیست. مرحوم آقای شعرانی هم همین مطلب رو یه جا فرموده تو مقدمه یکی از جلدهای بهار، شاید هم حدود جلد 57 به بعد، اونجاها تو مقدمه یه جلدش از آقای شعرانی نقل کرده، باز از همون آقای عابدی زنجانی، اونم یه جا تو یکی از مقدمه یکی از جلدهای بهار اونم گفته. یعنی چند نفر این حرفو گفتند، ولی حالا اینا که بخوام دلیلشو بگم با یه نسخه های خطی بهار رو معرفی کنم و این چیزا و نسخه خطی اون کتابو و اینکه مجلسی چه کتابایی در اختیارش بود، اینا حالا طول میکشه. ولی خلاصه از اون یه کتابی هم من دارم آشنایی با بهار الانوار یا اون مقدمه معجم بهار، اونا رو نگاه کنیم اونجا هم دلیلش رو آوردن. خب حالا این حدیث رو شروع بکنیم. ببینید توی بهار، ببینید اول بهار یک مقدمه‌ای داره که این مقدمه بعضی وقتا به عنوان جلد صفر بهار چاپ شده، تقریبا یه 200-300 صفحه اول کتاب، این همونیه که میزنم جلد صفر. خب اون جلد صفر اصلا ربطی به علامه مجلسی ندارد، اما خود بهار، اول بهار یه مقدمه ای داره، بعد از مقدمه شروع میکنه به کتاب علم، کتاب فضل العلم. توی این کتاب فضل العلم باب دوم حدیث چهارم، این حدیث، حالا یه توضیح بدم درباره این حدیث تا بعد از رو بخونم. این حدیث تو نهج البلاغه تو کلمات قصار، کلمات قصار شماره 147 از نهج البلاغه صبحی ساله، تو نهج البلاغه های دیگر متفاوته ها، یعنی مثلا تو شرح نهج البلاغه ابن میسم شمارش فرق میکنه یا ابن عبد الحدید شمارش فرق میکنه، دو صبحی ساله شماره 147. سید رزی که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، ایشون میخواست 14 تا کتاب بنویسه، گلچین سخنان 14 معصوم علیه السلام، یک کتاب گلچینی از سخنان پیامبر، یک گلچینی از سخنان حضرت زهرا، حضرت علی علیه السلام و همین جور. حالا که میخواست این 14 تا کتاب بنویسه، اسم این 14 تا کتاب گذاشت خصائص الائمه. اول گفت که از حضرت علی شروع میکنم، بعد پیغمبر و حضرت زهرا رو بنویسه. از حضرت علی رو که شروع کرد به نوشتن، چنان مجذوب کلمات امیرالمومنین شد که اون 13 تا معصوم دیگه رو اصلا رها کرد، شروع کرد نهج البلاغه بنویسه. ولی اون یکی رو نوشتا، خصائص الائمه، درباره گلچین سخنان حضرت علی رو نوشت و این باعث شد که بعد نهج البلاغه رو بنویسه، اون 13 تا هم دیگه نوشته نشد. وقت تو کتاب خصائص الائمه این حدیث هست، همین حدیث که الان میخواییم بخونیم. پس یکی تو نهج البلاغه است، یکی هم تو کتاب خصائص الائمه علیه السلام مال سید رضی. این حدیث از احادیثیه که میشه بگی متواتر است بین شیعه و سنی. اینقدر این حدیث زیاد نقل شده تو کتاب ها که در حد تواتره، و چون تواتره دیگه بررسی سندی نمیخواد. سنی ها تو کتابشون فراوان نقل کردن، حتی مثل مثلا اقد الفرید ابن عبد ربه تو اونجور کتاب ها هست، تو کتاب تاریخ بغداد هست، کتاب تذکرت الخواص ابن جوزی. تو شیعه هم که دیگه الی ماشاءالله این حدیث فراوان نقل شده. این به عنوان حالا کلی این که این حدیث خیلی زیاده. این حدیث تو بهار الانوار هم 3-4 بار تکرار شده، مثلا این زیارت عاشورا ها چند بار تو بهار الانوار اومده، و همینم باعث شده که بعضی اومدن گفتن بهار الانوار احادیث تکراری زیاد داره، به همین جهت حجم بهار خیلی زیاد شده، شده 110 جلد. این مثلا آیت الله ری شهری تو این کتاب میزان الحکمه اونجا گفته بهار الانوار حدیث تکراری خیلی داره. این جوابش اینه که ببینید الان این حدیثی که ما میخواییم امروز بخونیم، این حدیث رو علامه مجلسی یه بار نقل کرده به عنوان بحث فضیلت علم، یک بار دیگه همین حدیث رو در باب ضرورت امامت نقل کرده. چون این حدیث هم درباره علم، هم توی این حدیث هست که اللهم بلو لا تخلو الارض من حجت لله. این بحثمو ضرورت حجت، و باز یه مرتبه هم در باب روزه. روزه یعنی نصایح، مثلا وقتی میگه روزه کافی، نصیحت هایی که تو کافی هست. چون هم این حدیث رو به عنوان روزه با نصیحت میشه ذکر کرد، تو نهج البلاغه هم به عنوان کلمات قصار رو به عنوان حکمت، یعنی موعظه و نصیحت اومده. پس هم به عنوان روزه، هم به عنوان استرار به حجت، هم به عنوان فضیلت علم. این علت تکرار. و علامه مجلسی که یه حدیث رو چند بار میاره، هر جایی که میاره یه جور نقل میکنه. مثلا شما همین زیارت عاشورا رو تو بهار الانوار نگاه کنید، چند بار تکرار شده، ولی اگه مقایسه کنید با هم تفاوت داره. تو یه زیارت عاشورا میگوید که مثلا ببدا بهی اولا ثم ثانی و ثالثا و رابع، تو یه زیارت عاشورا میگوید اللهم لن اعداء آل محمد علیه السلام. کلمات متفاوته، به خاطر اختلاف نسخه است که یه جا مثلا حدیث رو از یه کتاب نقل کرده، یه جا دیگه حدیث رو از کتاب دیگه نقل کرده. اگر عین هم باشن یک بار نقل میکنه، اما اگر که نه این با اون تفاوت داره، اونجایی که تفاوت داره خب دوبار نقل میکنه. بعد خود مجلسی هم حواسش بوده به این مطلب، این چیزی نیست که مثلا آیت الله ری شریف هم میده باشه، نه علامه مجلسی خودش حواسش بوده. تو بهار الانوار میگوید که الاحادیث کالمسک کلما کررته یتذبه، حدیث مثل عطره، مثل گلابه، هرچی تکرارش کنی بوش بیشتر پخش می شود. با این کلام منش اینه که یعنی مجلسی خودش حواسش بوده که داره یه حدیث رو تکرار میکنه، ولی میگه تکرارش خیلی هم خوبه، نه اینکه حواسش نبوده سو هی حدیث تکرار شده و حجم بهار زیاد شده. و تعداد احادیث تکراری بهارم اونقدر زیاد نیست. اگه حدیث تکراری میخواید، صحیح بخاری حدوداً 6000 تا حدیث داره، چند هزار حدیث تکراری توش هست، چند هزار ها. گاهی یک حدیث رو 11 بار تکرار میکنه، اون تکراره، نه اینکه مثلا وقت یه حدیث 2 بار 3 بار به 2 مناسبت مختلف و با 2 تا استفاده متفاوت، اشکال نداره. خب اما حالا حدیث بین این، اول حالا سند این حدیث رو میخونم از این جلد اول. توی جلد 23 بهار سندش چیز دیگه است، ولی حالا اینجا جلد 1 صفحه 187 حدیث شماره 4، بسم الله الرحمن الرحیم. لام حدثنا، لام یعنی خصال شیخ صدوق، خصال شیخ صدوق. حالا این رمزه ها رو بعدی وقت میگم که علامه مجلسی برای چی هسته این رمزه رو گذاشت. لام یعنی خصال. حدثنا، حدثنا رو شیخ صدوق داره میفرماید حدثنا ابو الحسن محمد ابن علی ابن شاه. شاه، این شاه میدونید یعنی چی؟ جمع گوسفند. شات جمعش میشود شاه، شیاه هم میگن ولی شاه هم میگن، یعنی کسی که مثلا گله دار بوده، گوسفند دار بوده. حدثنا ابو الحسن محمد ابن علی ابن شاه قال حدثنا ابو اسحاق الخباس قال حدثنا محمد ابن یونس الکریمی عن سلیمان ابن بکیع، بله عن سفیان ابن بکیع، بله سفیان، سلیمان اشتباه خوندم، عن ابیه عن سفیان ثوری عن منصور عن مجاهد عن کمیل ابن زیاد. این سند حدیث. اگر تو حدیث بر رجال حدیث کار کرده باشید میدونید که شیخ صدوق رضوان الله علیه یه استادهایی داره و یه سندهایی نقل میکنه که معمولاً اینها اصلا تو هیچ کتاب رجالی اسمشون پیدا نمیشه، مثل همین حدیث. شیخ صدوق گاهی احادیث رو از سنی ها نقل میکنه، باز مثل همین حدیث. این سندی که الان خوندم به استثنای فقط شخص کمیل ابن زیادا، به استثنای همین یکی، همشون سنی هست و شیخ صدوق اینجا داره از سنی های حدیث امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه. این آدم ها خیلی هاشون تو کتاب های رجال شیعه که اصلا اسمشون نیمده، خب علتش روشنه چون اینا شیعه نیستن، حتی تو کتاب‌های اهل سنت هم اسم اینها نیامده. اون حالا علتش اینه که شیخ صدوق بعضی از این احادیث رو از رواتی میگرفت که میدونی شیخ صدوق از قم رفت به شمال شرق خراسان به اون منطقه نسا و سمرقند و اونجاها شیخ صدوق رفته بود، منطقه مروه یا مثلا توس. توس نه اینجایی که امام هشتم سلام الله علیه دفنه، اون توسی که امام رضا علیه السلام تشریف برد خیلی شاید یه 200 کیلومتر با اینجا فاصله داره دام. اینجا امام هشتم سلام الله علیه تشریف آورد برای مثلا کاری چیزی، اینجا شهید شد. ولی اون توس اصلا جزء ایران نیست، اونجایی که امام هشتم سلام الله علیه تشریف داشت و ساکن بود. شیخ صدوق اونجا بود و اون منطقه سنی بودند و اون سنی های سنی هایی هم که خیلی علاقه به اهل بیت زیاد دارند و لذا علمای سنی اسم اون علما و اون محدثین سنی اون منطقه را تو کتاب خودشون نمیارند. پس بینیم اونها علمای اونجا تو کتاب شیعه نیمده. چرا؟ چون اینا شیعه نیستند. تو کتاب های علمای سنی هم نیمده. چرا؟ چون اونا خیلی خیلی به شیعه نزدیکند. اولیش این محمد ابن علی ابن شاه، این استاد شیخ صدوق، از علمای اهل سنت هم هست، توصیقی هم ما برش پیدا نکردیم، بلکه اصلا باید بگوید این جزء مهملهای علم رجاله. خب این آقای محمد ابن علی ابن شاه میگوید حدثنا ابو اسحاق الخباس قال حدثنا محمد ابن یونس الکریمی. این احتمال کتابای همه شما احتمال همین باشه دیگه. بله کریمی کدیمی درستشه، با دال درسته و به ضم کاف هم هست، کدیم نه کریمی. این حالا احتمال این هست که این مجلسی درست نوشته ها، تو چاپ اشتباه شده، کدیم شده کریم، دال شده باشه ره. بله کدیمی. خب محمد بن یونس کدیمی، این سه نفر یعنی محمد بن علی بن شاه، ابو اسحاق خباس، محمد بن یونس، اینها عرض کردم توثیقی ندارن حتی تو کتاب‌های سنی. اما حالا از اینجا به بعد، ان سفیان بن وکیع ان ابیه، کتاب منیت المرید رو نمیدونم خوندید یا نه، تو منیت المرید یه شعری داره میگه شکوتو الى وکی ان سوء حفظی فرشدنی الى ترک المعاصی. به وکی گفتم من حافظم خوب نیست، گفت کم گناه بکن حافظت خوب میشه. این هم این وکیه، هم این سفیانی که پسر این وکیه. مثلا درباره همین وکیه هم گفتم که بیش از 100,000 حدیث حفظ بود، یکیش هم اشتباه نمی کرد، احادیث که از حفظ می خوند. البته این سفیان ابن وکیه یک وراقی داشته که وراقه تو احادیث این دست می برده. حالا یه وقت توضیح میدم که وراق چجوری تو حدیث دست میبرد، ولی اشتباهاتی که تو احادیث سفیان ابن وکیعه مال وراق نه مال خودش. ان سفیان ابن وکیع ان ابیه ان سفیان ثوری، این همون سفیان ثوری، این همونیه که امام باقر علیه السلام رو دید و میخواست به امام باقر علیه السلام نصیحت بکنه، دو تو کتاب شهید مطهری هست قصش دیم. به هر حال این سفیان ثوری صاحب یکی از مذاهبه ها، حتی خیلی ها مذهبی این را حتی بر ابو حنیفه و مالک و شافعی را ترجیح میدهند سفیان ثوری را. ان منصور، منصور یعنی منصور ابن معتمر، منصور ابن معتمر ان مجاهد ان کمیل. مجاهد رو هم یک کلمه در بارش میگم. ببینید این مجاهد تو بحثای علوم قرآنی یا تو تفسیر اگه کار کرده باشید که اسم این خیلی زیاد میشنوید دیگه، مجاهدو. این مجاهد جزء تابعین تابعین بوده، در زمان عمر خطاب متولد شده و حدودا مثلا ساله شاید حدود سال 100 هم از دنیا رفته. این مجاهد با اینکه شاگرد ابن عباس بوده و سه بار کل قرآن را پهلوی ابن عباس درس گرفته، هم قرائتش را، هم وقف قرآن را و هم تفسیر قرآن را، و ابن عباس که خب شاگرد خاص امیرالمؤمنین علیه السلام بوده ها. ولی متاسفانه این مجاهد یه مقدار گرایش های خوارج داره، تفسیرش هم الان وجود داره، تفسیر مجاهد الان هست، 4-5 جلده الان هستش، ولی تفسیر خلاص خیلی خوبی نیست، اما مجموع بیان فراوان از این نقل کرده. به هر حال این سند حدیث، یعنی سند حدیث واقعا ضعیفه ها، بلکه چون این حدیث فقط تو کتاب کمال الدین صدوق 14 تا سند مختلف داره، همین یه حدیث ها تو کمال الدین 14 تا سند داره و تو 10 کتاب مختلف نقل شده، هر کدام با یه سند. ولی این یه سند بود که خوندیم، سید رضی اونچه که نقل کرده با یه سند دیگر نقل کرده، شیخ بهایی همین حدیث رو با یه سند دیگر نقل کرده. وقتی سندها زیاد بود حدیث می شود متواتر، وقتی متواتر بود دیگه قوت و ضعف سند مهم نیست دیگه. خب این تا اینجا راجع به سندش، بلکه سند حدیث عرض میکنم قطعیه و هیچ شک و شبهه نداره که درسته، گرچه آدمهایی که توی این سند الان خوندم اینها موثق نیستند. به هر حال ان کمیل ابن زیاد، بله سندهای بهتری هم، اینا صرفا یه نوع تنوع بوده. این حتی از قدیم ها. مثلا فرسونید همین کافی این احادیثی رو که نقل میکنه با این سنده ها، هر کدام این احادیث ده ها سند داشته، کلینی میاد با یه سند نقل میکنه، بعضی مواقع اون سند ضعیفه هم نقل میکنه دا، نه سند قویه رو، چون کلینی دیگه این تو ذهنش نبود که یه روزی مثل امروز ما میرسیم و اون سندهای دیگری که ما نداریم همین سند است و اینم برامون ضعیفه. او خیال میکنه مثل خودش که مثلا ده ها سند مختلف داره، برای ما ده ها سند میمونه، فقط میگفت که خب یه بار اون سند رو نقل میکنم، یه بارم این سند رو نقل میکنم که تنوع بشه. نه حالا این براشون دیگه. خب ان کمیل ابن زیاد، امیرالمومنین علیه السلام سه جور اصحاب داره. یه اصحابی امیرالمومنین داره که بهشون میگویند شرطت الخمیس، یه اصحابی امیرالمومنین داره که بهشون میگویند حواریون حضرت علی، یه افرادی داره که بهشون میگوین خواص حضرت علی، یه شیعیانی هم داره دست با شکسته مثل من و شما. خب این چهارم این که چیزی نیست، یه افرادی داره شرطت الخمیس، اون شورتت الخمیس اونایی بودن که میگفتن که ما میرویم که جانمون رو فدای امیرالمومنین بکنیم مبادا خاری تو پای حضرت علی برود. اونا بودن که میگفتن اگر که مثل نخل خورما که دید ریش ریشیه دیگه، نخل خورما اگه ما رو اونجوری ریش ریشی بکنن ما دست از حضرت علی بر نمیداریم. اونا شورتت الخمیس بودن. درجه دوم حواریون حضرت علی هم شورتت الخمیس مثل مالکشتر یا مثل مقداد، حواریون امیر المومنین مثل عمرو بن حمیق یا محمد بن ابی بکر، خواص امیر المومنین مثل کمیل بن زیاد. خب این کمیل پس جزء خواص امیر المومنینه. کمیل از آدمایی که خب حالا تولدش نمیدونم کیه ولی حدودا 70 سال عمر کرده و در سال 88 شهید شده به دست حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف وقتی میخواست کمیل رو بگیره و شهید کنه کمیل فرار کرد، حجاج بن یوسف حقوق قبیله کمیل رو قطع کرد تا کمیل رو پیدا کنه. وقتی هم کمیل فهمید گفت که من دوست ندارم به خاطر من حقوق دیگران قطع بشه، خودش اومد خودشو معرفی کرد. وقتی خودشو معرفی کرد حجاج بن یوسف هم گفت که شما تو کشتن عثمان دخالت داشتی و به این اتهام دروغ کمیل بن زیاد رو شهیدش کرد. این کمیل که از اصحاب امیرالمؤمنین حدیث خیلی کم داره ولی معلومه که پیش حضرت علی مقامش خیلی مقام بالاییه و من تازگیم خدمتی که دوستان گفتم این پایان نامه میخواست بنویسه گفتم این کارو بکنید خیلی خوب میشه دا. ببینیم مثلا همین کمیل را یا یکی دوتا من اشاره میکنم. ببینیم کمیل احادیث شناست، یکی دعای کمیل، همین دعای کمیل مال همین آقاست دیگه. دعای کمیل اسمش بوده دعای خضر، اما چون کمیل نیمه شبم گذشته بود، بعد از نیمه شب بود اومد در خونه امیرالمومنین و تقاضا کرد که این دعا رو حضرت علی یادش بده، این دعا دیگه اسمش رو دعای کمیل. این یه حدیثش. یه حدیث هم اینه که کمیل یه حدیثی داره به نام حدیث حقیقت. گفت یا امیرالمومنین حقیقت چیست؟ یه حدیث دیگر داره کمیل میاد خدمت امیرالمومنین میگه یا امیرالمومنین شما یه روح داری منم یه روح دارم چه فرقی میکنه؟ تفاوت روح ها به چیست؟ روح پیغمبر با روح غیر پیغمبر چه فرقی میکنه؟ اینم یه حدیثش. یه حدیثش هم اینه که الان میخونیم درباره علم. یه حدیث هم هست که 150 بار امیرالمومنین فرماید یا کمیل یا کمیل یا کمیل، 150 بار توی حدیث تکرار میشه. همش هم در موضوع اخلاق و حکمت. ببین الان احادیث این آدم، اصلا هیچ حدیث فقهی از این آدم نداریم، حدیث تفسیری هم نداریم، حدیث تاریخی هم نداریم. این معلوم میشه این آقای کمیل همش فکر و ذکرش چی بوده؟ علم و معرفت و حکمت و عرفان، همش تو این چیزا فکر میکرده. یعنی از خود احادیثش پیداستا، چون حدیث حقیقت، حدیث نفس، حدیث علم، دعای کمیل، حکمت، نوع احادیثش تو این موضوعه. یعنی با حدیث میشه فهمید که این آدم چه فکری داشته. مثلا زید شهام، زید شهام مثلا پیداست قصاب بوده، کارش قصابه، ولی احادیثش رو نگاه کنی هر چه حدیث داره درباره علم. معلوم شه این بابا قصابم که بوده سا هیچ وقت نمیرفت سوال بکنه گوسفند رو چجوری سر میبرند یا چیش حلاله چیش حرامه، همش درباره علم سوال میکرده. از نوع احادیث ربات افکار خود رباتو میشه به دست آورد. زراره هر حدیثی داره تو موضوع فقهه. شما هیچ وقت از زراره یه حدیثی درباره توحید پیدا نمی‌کنید یا درباره معاد. ممکنه حالا لا به لای همین مطالب فقهی یه چیزی درباره معاد یا توحید باشه دا. معلوم میشه یه کسی مثل زراره همش چی تو ذهنش بوده؟ فقه. یکی همش تو ذهنش اخلاق، یکی همه تو ذهنش معرفت. اینجوری میشه ذهنیت رباتو به دست آورد. خب حالا ان کمیل ابن زیاد قال خرج الی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. قبلا اینو گفته بودم. ببینید اینکه کمیل میگه خرج الی علی ابن ابی طالب، کمیل داره میگه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمد پیش من. اگر خود حضرت علی بود نمیگو علی ابن ابی طالبا، میگو علی ابن ابو طالب، علی ابن ابو طالب، نه علی ابن ابی طالب. اما دیار کمیل، کمیل که دیگه خب معرفتش بنزه حضرت علی نیست. حضرت علی سلام الله علیه هیچ کجا اسم پدر خودش ننوشته ابی طالب، هر چه نوشته نوشته ابو طالب، به یه نوع احترامه. اما کمیل چون این چیزا رو بلد نبوده میگه خرج الی علی ابن ابی طالب. حالا اون از نظر ادبیش هم که میدونید، از نظر ادبیش هم حضرت علی پدر جد ادبیات خودشه دیگه. حضرت علی که بنیان گذار ادبیاته میگه علی ابن ابو طالب، این ابن به ابو اضافه نشده، این قطعه و این مرفوع میشه کلمه. بله خواهم دیگه، اگر که نداشت، بله ها، یعنی اینم نداشت. البته حالا چون این سند، این روایت هم همش از سنیا بوده و این نیست اونا اینا رو دست برده باشن. آره، اما جلالت توی فلسفه و حکمت و اینا، نه جلالت تو ادبیات. خب حالا میگه که خرج الی علی ابن ابی طالب علیه السلام فاخذ بیدی، حضرت علی سلام الله علیه دست من را گرفت، فاخرجنی الی الجبان و جلس و جلستو. اینجا تو خصال این مطالبو نداره، اما تو کمال الدین و کتابای دیگه اینجوری هست. میگه اولا تو کوفه بود، اینجا حالا اسم کوفه نیست. ثانیا اینکه شب بود، بعد از نماز عشا هم بوده، یعنی مثلا یک ساعتی از شب گذشته بود. میگه بعد از اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه، مطلب شد، بعد از که امیرالمومنین نماز عشا رو خوند، آمد دست منو گرفت، من رو از شهر برد بیرون. بعد میگه در بین راه هم که میرفتیم یک کلمه حضرت علی با من حرف نزد. رفتیم بیرون کوفه، به نخلستانی رسیدیم، حضرت علی نشست، منم نشستم، تنفس سعدا، یه آهی کشید. بعد این خطبه رو شروع کرد، حالا ان شاء الله اونش بعد. صلی الله علی محمد.